شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید با احتمال زیاد همه سرنشینان هواپیمای مسافربری سقوط کرده کشته شدند. حوثی‌های یمن به شهر عدن و تنگه باب المندب نزدیکتر شدند. و اسرائیل گزارش والستریت جورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به احتمال قوی هیچ یک از سرنشینان هواپیمای مسافربری آلمانی که در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه سقوط کرده زنده نماندند. هواپیمای مسافربری ایرباس 320 متعلق به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز که از شهر بارسلونای اسپانیا راهی شهر دوسلدورف در آلمان بود، در حدود ساعت 10:46 صبح سه‌شنبه به وقت محلی در جنوب فرانسه سقوط کرد. این هواپیما حامل 142 مسافر و 6 خدمه بود. این حادثه یکی از بدترین حوادث در تاریخ هوانوردی آلمان به شمار می‌رود. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفت تاکنون دلیل سقوط این هواپیما روشن نشده است. این هواپیما 24 سال پیش ساخته شده بود. مقام‌های امنیتی و ساکنان شهر المخا در جنوب یمن روز سه‌شنبه از ورود نیروهای گروه شیعه حوثی به این شهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای حوثی با این پیشروی به شهر عدن که عبدالرب منصور رئیس جمهوری یمن به آن پناه برده است، نزدیک‌تر شدند. حوثی‌ها در این حال با تنگه استراتژیک باب المندب فاصله کوتاهی دارند. همکارم میلیا جزایری در استودیو است تا ما را در جریان جزئیات بیشتر این درگیری‌ها قرار بده. برای ما از جزئیات بیشتر عملیات میگید؟
بله، حوثی ها امروز 10 نفر از نیروهای خودشون رو از دست دادن به خاطر اینکه ساعتی پیش در منطقه الوبه در نزدیکی منطقه زالع مورد هدف کمین عشایر منطقه قرار گرفتن. با 40 اتوبوس داشتن به این منطقه حرکت میکردن حوثی ها. این منطقه دروازه ورود به شهر عدن هست، اما این کمین باعث شده که 10 تن از اونها کشته بشن. بعضی از اونها گفته میشه در مدارس منطقه پنهان شدن و درگیری ها همچنان ادامه داره. شاید توقع این کمی رو نداشتن، برای همین پیشرویشون به سمت جنوب در حال حاضر کند شده.
گویا درگیری هایی هم در شهر تعز که به تازگی تحت اختیار حوثی های یمن قرار گرفته رخ داده.
امروز تظاهراتی برگزار شد توسط مردم تعز علیه حوثی ها با خواست خروج اونها از این شهر، چون که مردم تعز مخالف حوثی ها هستند. این تظاهرات با سرکوب حوثی ها روبرو شد. تا جایی که خبرگزاری های محلی گزارش میدن 8 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدن و 120 نفر تقریبا زخمی شدن. در بیمارستان های تعز وضعیت فوق العاده اعلام شده، از مردم خواستن خون بدن و شهر به حالت ناآرام در اومده.
آیا جزایری، این درگیری ها قراره تا کجا ادامه پیدا بکنه؟ آیا هیچ زمینه سازی برای مذاکرات میان این گروه های یمنی صورت گرفته؟
جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن داره تلاش خودش رو برای مذاکرات میکنه. امروز به شورای امنیت این گزارش رو داده که قرار است مذاکراتی میان طرفای یمنی در قطر برگزار بشه و توافقنامه احتمالی در عربستان سعودی در ریاض امضا بشه. اگر این اتفاق بیفته و مذاکرات شروع بشه، خب شاهد آرام شدن اوضاع یمن هستیم. اما طرفا دارن علیه همدیگه موضع میگیرن. امروز عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن حوثی ها و القاعده رو دروی یک سکه دونسته و وزیر خارجه یمن هم خواستار مداخله شورای همکاری خلیج فارس شد.
سپاسگزارم. همکارم میلیا جزایری بود که ما رو در جریان جزئیات خبرهایی از یمن قرار داد. خبرها رو ادامه میدیم. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه والستریت جورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. والستریت جورنال به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نوشته بود که اسرائیل به دنبال یافتن جزئیات مذاکرات در آمریکا بود تا بتواند علیه توافقنامه اتمی با ایران مدارک کافی جمع کند. و اما 367 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نوشتند که هر گونه توافق اتمی با ایران و لغو احتمالی تحریم‌ها باید به تایید کنگره برسد. بیشتر بشنویم از محمد زرگومی.
در نامه 367 نماینده کنگره آمریکا که روز سوم فروردین ماه در تارنمای کنگره آمریکا منتشر شده آمده است، هر گونه لغو احتمالی تحریم‌هایی که مصوب کنگره است نیاز به مجوز و تایید دوباره کنگره دارد. این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا میگوید کنگره باید متقاعد شود که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده و فقط در آن صورت است که لغو دائمی تحریم‌ها را اجازه خواهد داد. در این نامه با استناد به صحبت‌های یک دیپلمات آمریکایی حاضر در مذاکرات که نامی از او برده نشده است، عنوان شده که سوابق بنوشته امضا کنندگان نامه پنهانکاری ایران باعث می شود اعتماد به آنها دشوار باشد. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، این دومین تلاش قانونگذاران آمریکایی برای ورود به مسیر مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران است.
آقای اوباما طبیعتاً می‌خواد برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه که در نتیجه اون مدعی بشه خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی اتمی نظامی رو از راه دیپلماسی خونسا کرده، ولی بهایی که باید از این بابت پرداخت بشه نه مورد استقبال قانونگذاران آمریکاست و نه مورد حمایت همکاران استراتژیکی آمریکا در منطقه. بین الملل دولت اوباما بدون تردید برای دادن امتیازهای بیشتر در میز مذاکره دچار اشکال خواهد بود و این ندادن امتیازهای کافی به جمهوری اسلامی میتونه جمهوری اسلامی رو از حاضر شدن در میز مذاکره و آمادگی برای امضای اون پرهیز بده.
پیش از این 47 سناتور جمهوری خواه نیز در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفته بودند هر گونه توافقی با دولت آمریکا و بدون تایید کنگره سندیت ندارد و رئیس جمهوری آینده آمریکا توان آن را دارد که آن را کنار بگذارد. در این نامه نمایندگان کنگره خواستار در نظر گرفتن آنچه نقش برهم زننده ایران در منطقه نامیده اند شده و نوشتند رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار گسترش برنامه موشکی بالستیک شده که زاویه دیگری از خطر احتمالی از سوی ایران است و این مسئله را نشان از ریسک مذاکره با شریکی دانستند که به گفته آنها نباید مورد اعتماد قرار گیرد. از دیگر سو به گزارش آسوشیتد پرس، لیندسی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری خواه نیز در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی این کشور گفته است اگر چارچوب توافق سیاسی با ایران تا پایان ماه مارس حاصل شود، سنای آمریکا در ماه آوریل لایحه‌ای را به رأی خواهد گذاشت که بر اساس آن هر توافقی نیازمند موافقت قانونگذاران آمریکایی خواهد بود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا را در جهت تغییر سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
ما بیاد داریم که از سال 2006 به این طرف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو منع می‌کرد، در حالی که حالا دولت آمریکا با تغییر سیاستش در قبال جمهوری اسلامی پذیرفته که فاصله ایران با بمب اتمی فقط یک سال باشه. این نشون میده که به نوعی جمهوری اسلامی موفقیت پیدا کرده. تلفیق این دو نیرو، یعنی ظرفیت غنی‌سازی، داشتن چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن فاصله یک ساله با بمب اتمی، در این حال داشتن ظرفیت موشکی بالستیک میتونه خطر امنیتی از نگاه کشورهای دیگر منطقه تلقی بشه و این نکته است که قانونگذاران آمریکا رو در ارتباط با خواسته های کشورهای دیگری نظیر اسرائیل که هر دو ظرفیت رو دارن نگران میکنه.
سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام همچنین با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی مذاکره بهترین کار است گفته هدف از این انتقادها توقف مذاکرات نیست، بلکه به اعتقاد منتقدان در آمریکا ایالات متحده به اندازه کافی امتیاز نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی در حال حاضر مذاکرات تنگ و تنگی برای رسیدن به توافق سیاسی انجام میدند که قرار است تا 11 فروردین ماه حاصل شود. با این وجود رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، وجود دو مسئله تحریم‌ها و تأسیسات فوردو را از دشواری‌های رسیدن به این توافق سیاسی ارزیابی می‌کند.
فوردو می‌دونی صد به زیر زمینه و قابل حمله نظامی نیست. اگر این ظرفیت‌ها رو برای ایران جایز بشمارن، خب این 6000 سانتی‌فیوژ رو کجا می‌خوان نگه دارن؟ این هم باز جزء تکلیف مذاکرات ممکنه جمهوری اسلامی بگه آقا فوردو می‌خوام حفظ بکنم، این 3000 سانتی‌فیوژ هم قانونیه، ولی می‌خوام ببرم زیر زمین. خب کسی دیگه نمی‌تونه مانع از این کار بشه و این ابعادی است که شاید جزئیات مذاکرات رو در بر می‌گیره و این نمی‌تونه در مذاکرات کلی که در پایان ماه مارس قرار انقضای اون هست تکمیل بشه و این جزئیات حتی تا ماه ژوئیه هم میتونن به نوعی از رسیدن دو طرف به توافق نهایی جلوگیری بکنن.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشتر گفته بود اگر در مقطع فعلی و در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران طرحی در کنگره به تصویب برسد آن را وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدید. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیاتی را علیه مواضع و انبارهایی که گمان می‌رود متعلق به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا باشند آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این عملیات در استان مردین در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته است. عملیات ارتش ترکیه در شرایطی آغاز شده که حدود یک هفته پیش عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار برگزاری کنگره این حزب برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه سه دهه اخیر با حکومت ترکیه شده بود. ولید معلم و ابراهیم جعفری وزیران خارجه سوریه و عراق روز سه‌شنبه در شهر دمشق در مورد راه‌های مقابله با گروه‌های شبه نظامی در کشورهای خود تبادل نظر کردند. گروه شبه نظامی حکومت اسلامی بخشی از خاک این دو کشور را در تصرف خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه، دو کشور همچنین در مورد تهدیدهای مشترکی که متوجه آنهاست گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عراق خواستار همکاری گسترده‌تر جهانی برای مقابله با خشونت شده است. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات کشورهای خاورمیانه به مسکو رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در این سفر با میخائیل باگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. به نوشته ایرنا، رایزنی در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات یمن، سوریه، عراق، لیبی و فلسطین این در دستور کار تهران و مسکو قرار دارد. اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که صفحه و یا صفحات اینستاگرام و یا مشابه منتسب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جعلی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران افزود با توجه به فعالیت برخی افراد در اینستاگرام به نام محمد جواد ظریف و معرفی خود به عنوان نزدیکان وزیر امور خارجه، هر گونه ارتباط این صفحات با آقای ظریف نادرست است. این وزارتخانه همچنین نسبت به اهداف دایر کنندگان این صفحات ابراز تردید کرد و مردان مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان 13 سرنشین آن را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سومین بار در یک ماه اخیر است که مهاجمان ناشناس به اتوبوس‌های مسافربری حمله کردند. گروه شبه نظامی طالبان دست داشتن در این حملات را تکذیب کرده است. در این میان برخی ادعا می‌کنند که این حملات توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. با این همه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آخرین خبر این که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ضمن اشاره به اینکه ایران فعالیت اتمی خود را تعلیق نکرده، در واکنش به سخنان اخیر یوکیو آمانو و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای داوطلبانه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز سه‌شنبه 4 فروردین تأکید کرد که بر اساس گزارش‌های خبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی نشده است. وی همچنین گفت که ایران درخواست‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی را قانونی نمی‌داند و به همین علت نیست تاکنون آنها را اجرا نکرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این گزارش میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. آدرس وبسایت ما رو حتما میدونید، www.radiofarda.com. همینطور میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیه که در ادامه آدرس facebook.com این رو اضافه کنید: radio.farda www.facebook.com facebook.com/radio.farda. این آدرس صفحه فیسبوک ماست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.